خارج اصول 21.12.87.
بسم الله الرحمن الرحیم و دهین سرین انه خیر ناصر زمین الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علیه سینا و نبینا محمد و علیه طاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من یک اصلاح مختصری در مورد اون حساب احتمالاتی که در پایان جلسه قبل عرض کردم فقط عرض بکنم، اون بحث رو نمیخوام باز کنم. در جایی که دو تا خبر داریم که یقین داریم یکی از اونها کاذب هست، اگر احتمال کذب هر خبر به تنهایی 1/10 باشه، احتمال این که بر فرض کذب اولی دومی هم کاذب باشه 1/19. این تو حساب احتمالات حالا چجور محاسبه میشه اون بمانم. احتمال کذب خبر دوم بر فرض اینکه اولی کاذب باشد علاوه بر خبر 1/19 میشه. بر فرض کاذب بودن اولی دومی هم کاذب باشه 1/19. یعنی با یقین به کاذب بودن یکی از این دوتا، به نحو اجمالی ها، با یقین این که یکی از این دوتا به نحو اجمالی کاذبه، این که دومی هم کاذب باشه، همین عنوان اجمالی که ما الان داریم ازش بحث میکنیم. احتمال کاذب بودن زائد بر یکی خبر دوم، اون احتمالش 1/19، یعنی تقریبا نصف میشه نسبت احتمال کذبش. احتمال کذبش که نصف شد، احتمال صدقش بالا میره دیگه طبیعتا. 1/19 طبیعتا 18/19 احتمال صدقش هست. من 19/20 تعبیر کردم، مصادر تعبیر بود. 18/19 حالا محاسبش بماند نحوه محاسبش. و هرچی میزان علم اجمالی به میزان کاذب بودن اخبار بیشتر باشه، احتمال اینکه علاوه بر اونایی که علم به کذبش داریم باز هم یک کاذب دیگه وجود داشته و احتمالش خیلی میاد پایین. و به طوری که گاهی اوقات با وجودی که یقین داریم که مثلا یقین داشته باشیم 4 خبر کاذبه، نسبت به پنجمیش یقین میکنیم صادقه. پنجمی اجمالی ها گاهی اوقات اینجوری هست که هم یقین داریم که 4 از این 5 کاذبه، هم یقین داریم یکیشون علی‌الاقل صادقه. و حالا نحوه محاسبات حساب احتمالاتیشون بمانه.
در این دوم یکیشون
چون احتمال کذبش به صفر نزدیک میشه، احتمال کذبش بسیار ضعیف میشه. حالا این محاسباتش بمانه به شکلی محاسبه میشه. بنابراین محصل عرض ما این بود که اون ملاکی که در حجیت خبر واحد هست که کاشفیت از واقع هست، نسبت به خبر دوم ملاکش اقوا هست. از جهت عرفی هم به این بیان، این بیان کاملا بیان عرفیه. حالا که میدونی یکیشون دروغه، نگو هر دو دروغه. این بیان کاملا بیان عرفی و عقلایی هست. به این بیان اقلا میشه بخوایی بگه هر دوش دروغه، اینجور نکو. حالا یکیش دروغه، چرا هر دو دروغ باشن؟ این بیان عقلایی هست و اون نکته عقلاییش هم وجود داره و وجهی نداره که عهد حمای لابعین حجت نباشه. و این هم مشکلی نسبت به اون که نمیدونم تعیین واقعی داره و نداره، اون مشکلات هم در جا نیست. بنابراین اساساً ما این که علاوه بر یه دونه دومی هم کاذب نباشه، این هم مقتضی داره، مانعی هم وجود نداره و ادله اون رو میگیره. محصل عرض ما هستن ما نحنوفی هم این همون بیانات میاد، اصلا نیاز پرداختن به اون راه حل هایی که شهید فرد به تفصیل وارد شدن نیست. پس اصالت العموم رو در احده ما اجرا میکنیم و حکم میکنیم که هر دو از تحت عام خارج نشدن، بلکه یکیشون لاعلالتعیین باقیه در تحت عام، که اثرش در جایی که اون عموم ما عموم الزامی باشه، علم اجمالی به الزام هست. البته حجت اجمالی بر الزام، حجت اجمالی بر الزام هم شبیه علم اجمالی به الزام، لزوم موافقت قطعیه و مخالفت فرمت مخالفت قطعیه به اون بحثا رو به دنبال داره. خب بحث تمام. فقط یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم که تمام این بحث ها مبتنی بر این مقدمه بود که ما اصالت العموم رو اماره بدانیم، اصالت العموم رو اماره بدانیم و به منات کاشفیت معتبر بدانیم. اما اگر اصالت العموم رو گفتیم اساسا به منات کاشفیت حجت نیست، یک اصل عقلایی است که حاجهای ما اینجوری قائل هستن، میگن عقلا به عمومات به عنوان اصل نگاه میکنن، میگن قوانین اگر با مجرد احتمال وجود مخصص بخواد تخصیص بخوره و اعتبار بیفته سنگ و سنگ بند نمیشه و روی این جهت. اینجا در واقع اون اصل این بیان هم این هست که اینکه متکلم برای بیان خودش حتما باید به شخص خطاب اعتماد کرده باشه، اینو در واقع قبول ندارن. میگن متکلم میتواند برای بیان خطاب خودش، برای بیان مراد نهایی خودش به خطاب منفصل هم اعتماد کرده باشه از اول، ولی اگر بخواد به خطاب منفصل اعتماد بکند باید این خطاب منفصل به مخاطب برسد. اگر خطاب منفصل نرسد اغلا بر طبق همون ظهور ابتدایی عمل می کنند تا ثابت بشه که یک قرینه برخلافی وجود داره. نه اصل عدم قرینه یک اصل عملی اغلایی است. خب اینجا جایی که احتمال وجود قرینه رو میبینیم، خب این اصل عدم قرینه عقلایی جاری میشه. ولی جایی که قرینه موجوده، قرینه موجوده، نمیدونیم مفاد این قرینه چیست، اینجا معلوم نیست اون اصل عقلایی جاری بشه. اصل عقلایی این هست که اگر میخواست قرینه ذکر کنه باید قرینش رو بیان میکرد. حالا اینجا قرینه بیان شده ولی حالا ما نمیدونیم مراد از این قرینه چیه، حالا یا به خاطر اینکه لفظش مجمله یا به خاطر اینکه ما نمیدونیم، به هر جهت در اینجاها معلوم نیست اون اصل عقلایی جاری بشه و اجمال محکم هست و اصل اعتبار اصالت العموم در اینجور موارد روشن نیست. نتیجهش همون نتیجه هست که ما تا حالا رو مبنای دیگه گرفتیم، هیچ فرقی به اون معنا نمی کنه.
اینجا شانس هست که به آن توی هر دو توی عهد ما میشه عمل کرد. جبه ما چی کار کنیم؟
باید احتیاج که هستیه
اگه داشت میکنم اکشن رو ما مثلا لا بکشه و نهی نمیشه.
آها، اگر جایی در واقع یک علم اجمالی دارم که عهد ما واجبه، یه علم اجمالی دارم که عهد ما حرامه، در آنم میره محضوره اینه دیگه. علم اجمالی دارم که یکیشون واجبه، علم اجمالی دارم یکیشون هم حرامه. در اون هم بین محلوله اینه، اینجا مخیر را داشته
آمنان
توی احضانان یک داره. اگر با یکی توی احضانان یک داشت در تعارض شد، یکی مثلا تعارض شد نشد. خب، بحث اجمال مفهومی مخصص تمام شد. یه همین چیز، یعنی حاجبا اصل فرمایششون یه نکته فرمان با توجه به کسرت تخصیصاتی که وجود داره خطابات شرعیه و حتی خطابات عرفی هم اینجور اشخاص مدعی هستن، لااقل در خطابات شرعیه ما در واقع ما توجه به حدی که گفتن ما من آمن الا وقت خود، و این دیگه نمیشه این اماره بر مبنای طریق دست شما در نکنه، بر مبنای طریقیت هست. طریقیت در جایی هست که خلاف این طریق نادر باشه، ولی وقتی زیاد هست دیگه چجوری میتونی این طریق رو خارج بشه؟ نگاه
تو کتاب
مفتی نه 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 ببینید، فرض کنید یه مشکل بعد از وقت عمل، یه مشکل قبل از وقت عمل. قبل از وقت عمل حالا به جهه که الان ذکر می کنه هنوز وقت عمل نشده مخصصشو میاره،
یادش
نه نه یادش هم باشه.
دیگه الان مثلا ما تدیدن بگم مردم
آدیس مقابلشون
اگر
را تحصیل بزنن، نه تو چیزها که اینجوریه، قرار قانونگذاری ها معمولا اینجوریه. خب من نظام قانونگذاری اصل قانون رو میزنن، مخصصاتش رو قانون در مقام اهماله، در مقام بیان نیستن قانون، ولو به نحو عام هم بیان بشه در واقع در مقام بیان اصل حکمه، اما اینکه موارد استثنایی و تفسیرهاش رو باید بررسی کنن ببینن تفسیرهاش رو به چه شکلی. خیلی وقتا اصل تفسیرها هم میدونن ولی حد و حدود تفسیرها باید مشخص بشه، اونو باید بررسی مجدد کنن تا قبل از اینکه اون قانون اولیه لازم اجرا بشه تفسیرهاش هم بیان میکنن، که حتما باید تفسیرهاش رو هم در همون جلسه ای که عام رو بیان میکنن تفسیر رو بیان کنن. این خیلی نیاز به مشانی اولایی نداره.
قانون خیلی مهم نیست، یعنی اگه ما عرفی میخوایم بسنجیم ما این
نباید نگاه کنیم
بگیم چون
مامن آمن
الا وقت
گفته،
پس
اماره
این
موارد اینجور شده شده.
حالا من
نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه من
خیلی خب ما من عام که دیگه نمیشه گفتش که خود این چجوری
خودمون
اصلا واقعا اکثر اون تخصیص خورده فل جمله تخصیصی داره، یعنی در واقع واقعه قضیه اینه که نه اینکه اکثر اینهایی که ما عام میدانیم در واقع بیان نیستن، ولی از این جهت یعنی بسیار ولی این جهت هم باشه معنیش اینه که این اصالت العموم ها اصالت العموم نیست به معنا،
یعنی در خاطری که
آقا میگن
چون
سنگ بندنش ما باشتن نه. خب حالا اگه قرار باشه با احتمال اینکه شاید یه مخصصی وجود داشته باشه، مخصصی که با ما نرسیده دیگه به اون عام عمل نمی کنن دیگه، اینجور نیست که
عمل نمی کنن، اما از اون جهت که استرحال می کنن، نه اینکه بگم اون مجبور میگه این کار نکنه دام حالایی می کنن
به هر حال فلان دیگه. حالا این بحث که ثمره خاصی به نظر نمیرسه، اینی که حالا خیلی پرداختن به این مطلب خیلی شاید یه نکته خاصی نداریم که بخواییم بحث کنیم، حالا اگه نکته خاصی دارم به ذهنش میرسه خب بحث میکنه، ولی بحثاش همین مقدار بود که عرض کردیم. خب بحث اجمال مصداقی مخصص، بنابر مبنای ما که در اجمال مفهومی در همه موارد قائل به سرایت اجمال شدیم، حکم اجمال مصداقی هم مشخصه. بحث در این هست که اگر ما در اجمال مفهومی قائل به این شدیم که اجمال مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر به عام سرایت نمی کنه و در این مورد ها می شود به عام تمسک کرد. صحبت در این هست که آیا در همین مورد در مورد خاص میشه به در مخصص اجمال مصداقی و تردد مصداقی میشه به عام تمسک کرد یا نمیشه به عام تمسک کرد؟ شارع گفته اکتم الفقرا، از یه طرف دیگه گفته لا تکتم الفساق منهم. ما یه عده افراد از فقرا رو میدانیم فاسق هستن، افراد یقینی یلفس وجود داره، یه عده افرادی از فقرا هستن مشکوک هستن که فاسق هستن یا فاسق نیستن. آیا در این موارد ما میتوانیم با تمسک به اکرم الفقرا حکم به لزوم اکرامشون بکنیم یا نمیتوانیم؟ خب تقریب بعدیش این هست که خب چه فرقی داره بین اجمال مفهومی و اجمال مصداقی؟ شما گفتید اکرم العلماء، اکرم الفقرا ظهور داره در این که تک تک فقرا باید اکرام شن. لا تکرم فساق الفقرا نسبت به فاسقین قطعی حجیت داره، نسبت به فاسقین مشکوک حجیت نداره. مقتضی تمسک به عام موجوده، مانع هم مفقوده، پس باید بهش تمسک کنه. این تقریب بدوی قضیه. خب این هم یک اشکالی برش هست که چون بحث ما در مورد شبهه مفهومی نیست، شبهه مصداقی هست، مخصص در واقع عام رو از جهت حجیت به دو قسم تقسیم میکنه. عام رو معنون میکنه به یک عنوان، در واقع عالمین غیر فاسق حجت هستند در اکرم فقراء مثلا غیر فساق، در واقع اکرم الفقراء بعد از آمدن مخصص از جهت حجیت نسبت به فقراء غیر فاسق فقط حجیت داره. در نتیجه فقراء ما به دو صنف تقسیم میشن، فقراء فساق که داخل در مخصص هستن و فقراء غیر فساق که باقی تحت عام هستن. بنابراین دوران امر این هست که این فرد مشکوک داخل در کدوم یک از دو تا حجت هست. دوران امر این هست که داخل در حجت اول هست یا داخل در حجت دوم هست. در شبهه مفهومی ما دلیل نداریم که معنون می شود به ماه و المراد الواقعی، به مقدار اون اقلی که مفهومش مردد هست. ما می دانیم که معنون شده معنون، اما بیشتر از اون دلیل نداریم به تنوانش.
همین شد که معنون نیست. اگه
بنا
خاص ما به
عام
عنوان بده،
نه خاص ما اونجا به مقداری که به مقدار مشت... چه شبه مفهومی هست، ما در واقع اون مقداری از حجیتش گرفته شده که یقین داریم که خاص دلالت برو داره، ولی اینجا خاص میگه تمام کسایی که واقعا فاسق هستند از فقرا اونا واجب اکرام ندارن. تمام افرادی که واقعا فاسق هستند این اختصاص نداره. لا تکلم فس مراد از لا تکلم فساق العلماء این نیست، الفساق المعلومه مراد که قطعا نیست، فساق واقعیه. به خلاف لا تکلم الفساق وقتی شبه مفهومیه هست ممکن مراد اخص باشه، ممکن مورد اخص باشه. ما این مقداری که میدانیم عام معنون شده به عنوان به مقدار مرتکب کبیره میدانیم که لا تکنه فقرا تعنون پیدا کرده و قیدش پیدا کرده، بیشتر از اون دلیل نداریم تعنون پیدا کرده باشه. در حالی که در اینجا چون مفهوم اجمالی نداره، مفهوم اجمالی نداره، اون فساق این عنوان که عنوان مشخصی هست قید عام میشه. به مقداری که مشخص هست قید میزنه، لفظ که چیز نمیزنه. این واقع اون حکمی که واقعا جعل شده، ما میفهمیم حکم واقعی دو تا حکم واقعی جعل شده. یه حکم واقعی وجوب اکرام فقراء غیر فساقه، یه حکم واقعی عدم وجوب اکرام فساق فقرا. این در مقام واقع نسبت به فساق از فقرا دلیل عام رو نمیگیره، حکم واقعی رو که در نظر بگیره، ولی در اونجا ممکنه اون دلیل عام رو بگیره. اونجا ممکنه حکم واقعی، یعنی اینجا تقصیر نسبت به حکم واقعی که شما میسنجید، حکم واقعی در مورد فساق فقرا طبق خاصه، ولی اونجا نسبت به مرتکبین صغائر ممکنه طبق عام باشه. چون ممکنه طبق عام باشه، اثرات العموم ظهورش حجت هست نسبت به اینکه اون نافی این احتمال هست، میگه نه همون عام حکمی که جعل شده نسبت به او هست. خب این هم پاسخه کرد. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحث تطبعی بحث رو عرض بکنم. نسبت داده شده که به قدما، که قدما تمسک به عام در شبه مستاقیه رو معتبر میدانن. حالا نمیدونم تا چقدر این درست و چه درست نیست، ولی در متأخرین اونی که مسلمن لااقل در بعضی از آثارش تمسک به عام رو معتبر میدانه، مرحوم سید یزدیه، مرحوم صاحب عروه در ملحوات عروه که در این چاپ‌های اخیر جلد ششم عروه هست، در اونجا یه جایی تصریح میکنه که به اصطلاح مخصف برگشت هم یه موقعی برگشت همرام بوده، اگر همرام باشه یه جایی دیگه گفتم مورد احتیاج نیست، خیلی قدیم. ایشون تصریح میکنه در بعضی بحث ها که شبهه، اصلا بحث هم میکنه، بحث میکنه که تصریح میکنه که تمسک به عام در شبهه مستاقی مخصف خود اعتبار داره، و به همین بیانی که ما عرض کردیم که عام نسبت به ظهور داره و فقط افراد مشکوک الدخول، افراد معلوم الدخول تحت المخصف هستن که هست تحت عموم خارج شدن، همون تقریب بعدی که هست همون تقریب رو من سید آورده و بیشتر از اونم تعبیر نداره. بله این بحث در مورد متصله، در مورد متصل خب واضحه که این بحث نمیاد، چون متصل ظهور رو اصلا از بین میبره، همون اول این ظهور نداره. در باید همینجور باشه دیگه، اگر کسی در مفهومی قائل نباشه نمیتونه در مصداقی قائل بشه. نکتهش نکته ای هست که من در متأخرین ایشون رو فقط سراغ دارم که حالا بعضی اقسامش مثلا مخصص لبی رو میشه تمسک کرد یا نمیشه، اونا بحث داره، ولی در مورد اصل این که به طور کلی در مخصص منفصل در شبه مصداقیه بشه و عام تمسک کرد، فقط مرحوم عثمان کاظم رو دیدم. نه مخصص لبی ممکنه به منزله متصل باشه، ممکنه به منزله منفصل باشه. خب ولی اصل کلام، اصل مهم بحث این هست که ما چه وجهی داریم که که بگیم عام معنون می شود به عنوان مخصص. آیا دلیل داریم حتما عام باید معنون به عنوان مخصص بشود؟ یا به یه تعبیر دیگه، آیا لازمه تخصیص این هست که عام یک باره با تقیید اون عنوان تخصیص بذاره، یا اینکه نه خاص میتواند تخصیصش افرادی باشه؟ یعنی که نه هر فردی که داخل در مخصص هست که نه یک تخصیص جدایی به عام تلقی میشه. آیا که عدد افرادی که تحت عام هستن تخصیص های مستقلی به عام زده میشه، یا عام یک باره تخصیص میزنه، تخصیص میخوره با مخصص، و یک باره که تخصیص خورد این بحثا پیش میاد؟ یعنی اصل بحث به اینجا باید وابسته است که تعنون عام به عنوان خاص به چه دلیلی هست. اینجا به نظر میرسه که گاهی اوقات، حالا یه نکته رو ابتدا عرض بکنم، در جایی که ما یه عکس ملک فقرایی داریم، از یه طرفی دیگه میدانیم فقرایی که فاسق هستن ملاک اکرام ندارن. مجرد این که ما علم داریم فقرایی که فاسق هستن ملاک اکرام ندارن، این باعث نمیشه که اکرم الفقرا حتما معنون به یک عنوان بشه، به دلیل اینکه شاید اصلا در میان فقرا فاسقی وجود نداشته باشه. شاید متکلم فحص کرده فقرا رو، دیده که این فقرا همشون عادل هستن. مجرد این که حکم واقعی در خصوص فقرا با عدالت هست، باعث تقیید عنوان اکرم الفقرا نمیشه. به اینکه شما بگید که اکرم الفقرا چون قضیه حقیقی است و قضیه حقیقی اختصاص نداره به افراد موجود در عهد ازمنه ثلاثه، افراد مقدرت الوجود رو هم شامل میشه، خب فقیر ممکن است فاسق باشه. حالا اینکه خارجن ما فقیر فاسق نداریم، این باعث نمیشه که اکرم الفقرا رو شما بگید به نحو مطلق جعل شده. خب حالا خارجن ما فقرای فاسق نداشته باشیم، ولی اکرم الفقرا به نحو قضیه حقیقیه بر موضوع مقدرت الوجود میره. موضوع مقدرت الوجود فقیره. فقیر وقتی او رو فرض میکنیم، خب دو قسم داریم، یا فقیر عادل هست یا فقیر فاسق هست. این قضیه وقتی به نحو قضیه حقیقی جعل شده است، قهرن باید بگیم که فقیر عادل موضوع حکم ثبوتی است. قید باید بسنیم. پاسخ قضیه این هست که ما به این معنا دلیل نداریم احکام شرعی احکام حقیقی هستن. توضیح و ذالک این که احکام حقیقی رو دو جور معنا از میان کلمات آقایون استفاده میشه. یه موقعی احکام خارجیه رو میگن خارجیه یعنی اون چیزی که الان موجوده در ظرف خطاب. حقیقیه میگن اهم از افراد موجوده بالفعل و افرادی که در عهد ازمنه ثلاثه موجود باشه. یه جوره. یه جور هست نه، خارجیه رو میگه اونی که ناظر به ظرف خارجی، حالا الان یا اگر میبینیم خلاصه حقیقیه، از ظرف خارج هم عمومیت داره. همه یه فرض وجود بشه ولی اون فرض خارجیت نداشته باشه، این قضیه حقیقیه. یعنی این اون حقیقیه و خارجیه که منطق مطرح است، این معنی دوم هست. خب اگر این معنی دوم مراد باشه، ببینید در معنای اول قضیه خارجیه فقط قضیه هست که افراد موجوده بالفعل رو شامل میشه. قضیه حقیقیه افرادی که در یکی از زمانهای سگانه تحقق خارجی داره رو شامل میشه. هر دو اینها به افراد محققه نظارت دارن، ولی یکیشون قضیه حقیقیه اعم از افراد موجوده بالفعل هست، یکیشون اختصاص داره به افراد موجوده بالفعل. این واقعی نه، احتمال دوم این هست در قضیه حقیقیه اگر از افراد محققه خارجیه حال فعلا یا در عهد ازمنه سلالسه از اون هم تعمیم میدیم. یعنی هر قضیهی که بنابر احتمال دوم، هر قضیهی که موضوعش اختصاص داشته باشه به افراد محققه، حالا چه محققه الان چه محققه در عهد ازمنه سلالسه، این خارجیه. اگه بخواد قضیه حقیقیه باشه باید از ظرف وجود اوسع باشه، ظرف تقدیر، که حالا این خودش یه مشکل منطقی و فلسفی هست که این ظرف وجود چه ظرفی هست، ظرف قطعای شرطی هست، قطعای شرطی اینجوریه دیگه، ظرفش اوسع از ظرف وجود هست. حالا اون مشکل فلسفی رو چجوری حل کنیم، نمیم عالم نفس و لعم درست میکنم، اونا شالا فعلا کار نده، ولی به هر حال ما یه سری قضایای ذهن انسان میتونه فرض کنه. الانسانو ناطق، انسان ناطق است، نه فقط انسانهایی که خارج در خارج محقق هستن، در هر وعای از وعای که انسان فرض بشه ناطقیت باشن، اوسع از ظرف وجوده. قضایایی که اجزای ماهیت شی رو برای یک ماهیتی حمل میکنه، این از این سنخ ها هستن. اینجور نیست که ما میخواییم بگیم فقط افراد موجود در خارج از افراد انسان وصف ناطقیت رو دارن. هر انسانی که فرض بشه ولو در عالم خارج نباشه، این فرض کنید که ما اگر بگیم بحر من زیبق مائع، بحر من زیبق وجود خارجی نداره، ولی این بحر از دریای از جیوه خب مائع دیگه، در اون وعاء فرضی که کردیم، چون دریا یک مفهومی هست که با مایعیت ملازمه داره، نمیشه که دریا باشه و در اون وعاء خودش که این رو فرض کردیم. تو قضایه منطقیه ما قضایه حقیقیه که میگرم به این معنا میگیرم، ولی ولو چنین هم هست به افراد محقق خارجیش نظر نداره دیگه، نمیخواد بگه که افراد در خارج تحقق دارن. اگر در خارج تحقق پیدا کنه، ما هم یه موقعی شما میگید فقیر اگر در خارج تحقق پیدا کنه حتما عادله، آیا اینجوریه؟ حالا فقیرهایی که در خارج تحقق پیدا کردن همش عادل هستن؟ این لازمش این نیست که ما بگیم فقیر اگه بره تو خارج حتما عادل، نه، میتونیم فرض کنیم فقیری در خارج بره ولی عادل نباشه. فقیری که در فقیرهایی که در خارج تحقق پیدا کردند یا تحقق پیدا خواهند کرد ممکنه همشون عادل باشه، ولی این لازمش این نیست که این جمله صحیح باشه که فقیر اگه در خارج تحقق پیدا کنه عادله، نه، این جمله صحیح نیست. بس بنابراین اگر ما قضیه اکرم الفقرا از یه حقیقی بگیریم به معنای دوم، قهرن باید این اکثر فقها قید بخوره، چون ما میدانیم فقیر فاسق وجوب اکرام نداره، حکم مال مطلق فقیرهایی که در خارج مفروض الوجود فرض وجودشون شده نیستش، حکم اختصاص بده به فقیری که عادل هست. اگر قضیه حقیقیه رو به این معنا بگیریم، قضیه حقیقیه رو به این معنا بگیریم، قهرن تقید موضوع حکم ثبوتی به قید عدالت چیز قهری و واضحه. ولی بحث این هست که ما چه دلیل داریم که احکام شرعیه اوسط ظرف وجود رو نازل هست؟ چه دلیل داریم؟ ما اونی که هست افراد محقق خارجی که بالفعل محقق هستن فقط به اونا نازل نیست، تمام تا روز قیامت شما خواهد حکمش رو بیان کنید. چی؟ نه اون ما اگر فرض کنیم، حالا فرض این هست، اگر مجرد این که ما علم داریم که افراد فقیر اگر فاسق باشن وجوب اکرام داره، این کافی نیست برای عنوان دادن، باید علم داشته باشیم که بالفعل فقیر فاسق موجوده، ولی در یکی از زمانهای سلفه ها، یعنی یک عنایت زائدی رو ما باید داشته باشیم، اون این که فقیر فاسق هم موجود است الان یا در آینده. ولی اگر احتمال بدیم که اصلا تمام فقیرهایی که در خارج تحقق پیدا میکنند فقر با عدالت همراه است، احتمال بدیم که این عدالت عنوان ملازم فقر است، همچه احتمال نمیخوام بگم این مثال هم که احتمالی میدیم، میخوام بگم که مجرد این که علم داریم فقیر فاسق وجوب اکرام ندارد، اکرام الفقرا رو لازم نیست قید بزنیم، چون اصلا ممکنه فقیر فاسق خارجیت داشته باشه در هیچ زمانی از عزمه. وقتی فقیر فاسق خارجیت نداره و اکرام الفقرا هم ما میگیم فقط در افراد خارجی ناظر هست، دلیل نداریم. خارجی که میگم یعنی در عهد عزمه ثلاثه. نه حالا میگم نه حالا این اصل مطلبه، حالا تطبیقاتشو میاییم ببینیم کجا این احتمال وجود داره کجا این احتمال وجود نداره، این حالا اصل صورت مسئلهش روشن بشه تا بعد اینا تطبیقاتش اثر داره. و بنابراین مجرد این که ما علم خارجی داریم، علم اگر علم خارجی داشته باشیم که افرادی مثلا فقیر فاسق وجوب اکرام ندارد، این کافی نیست برای تقیید دارن. بله اگر بدانیم که خارجن فقیر فاسق موجوده، فقیر فاسق موجود هست، یا به خاطر اینکه واضحه دیگه فقیر دو قسم داریم، عادل داریم فاسق داریم، واضحه مشخصه که فقیر همشون عادل نیستن، یا به خاطر اینکه خود دلیل شرعی ما دو قسم بودن فقیر رو میرسونده. یه دلیل اگر گفت اکرم الفقرا، دلیل دوم گفت لا تکرم فساق الفقرا، لا تکرم فساق الفقرا معنیش اینه که فاسق فقیر هم داریم دیگه،
شاید موجود
نشه. نه حالا اگر لا تکرم فساق الفقرا اون رو هم میگیم خارجیه است، یعنی اون ناظر به چیز فرضی نیست، حالا اونم میرسم بحث فرضیش رو. یه موقع لا تکرم فساق الفقرا رو به این معنا میگیریم که ناظر هست که یک فقیرهایی وجود دارن که فاسق هم، میگه اینها رو اکرام نکن. یه موقعی لا تکرم فساق الفقرا رو به این معنا میگیریم اگر فقیر فاسقی موجود شد او را اکرام نکن. حالا ما با این فرض که لا تکرم فساق الفقرا به این معناست که فقیر فاسقی وجود دارد و این فقیرهای فاسق موجود را حالا در اهل ازمنی سراسه اینها را اکرام نکن، و اگر این باشه خود همین دلیل میگه ما فقیر دو قسم داریم دیگه، فقیر فاسق داریم و فقیر عادل داریم. اینجور نیست که شما بتوانید بگید که شاید همه فقرا عادل باشد. این خودش دلیل شرعی گفته دو قسم داریم دیگه. در اینجور موارد خب تنوین آن به اون عنوان واضح هست. خب حالا ادامه بحث رو تو جلسه آینده ببینیم. اینجا کلام مرحوم حاشیخ رو در دوره مطالعه فرمایید و متن حاشیه بحث شیره اصلی بحث رو، یعنی لقب مطالب تو کلام مرحوم حاشیخ در دوره آمده و بحث اصلی همون بحث هست. کلمات آقایون دیگه هم مطالب قابل استفاده مجموعه هست. من حالا سعی میکنم از مجموعه فرمایشات آقایون اون چیزی که برداشت کردم عرض کنم خدمتتون و عرض کنم جلسه بعد بحث رو برم.